بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجيدا لا يزول، و مبدئا و معيدا، و كل امر اليه يعود، بار اول مسموکات و داخل مدهوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس سبوح رب الملائکت و روح، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و حبیب قلوب العالمین، ابو القاسم محمد، و على اهل بیته الطیبین الطاهرین، و لعنت الله على اعدائه مجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است. اللهم صل و سلم على ولی امرک القائم المؤمل و العدل المنتظر و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. دیشب یه مسئله کلی گفتیم راجع به معاملات نقد و نسیه. گفتیم نقد این است که پول را بدهد جنسشو بگیره، یا جنس رو در اختیار او بگذارن، یا حوالهش رو به دستش بدن، یا کلید خونه و مغازه و ماشین رو بهش بدن. این تحویل جنسه. معامله نسیه اینه که جنس رو بگیره پولش رو بعدن بده. در معامله نسیه باید اجل و مدت تسلیم پول به روز مشخص باشه، به الا معامله نسیه نیست. اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند قیمت را از خریدار مطالبه نماید. حالا امروزا معمولا چک می دن. چک اگر نقد نشد می تواند مطالبه کند، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، یعنی واقعا نتواند و قدرتش را نداشته باشه، باید او را مهلت دهد، یا اگر نمیخواد مهلت بدهد معامله را فسخ کند. فسخ معامله یعنی معامله رو به هم بزنه، پولش را به اصطلاح جنس رو ازش بگیره چون پولش رو نتونسته بده. اگر جنس موجود است پس بگیرد، اگر هم از جنس موجود نباشه و به فسخ راضی شده باشن باید عوض جنس را بگیرد از خریداری که نتونسته پولش رو بده. دیشب عرض کردم خدمتتون که از دیشب که فاطمه یه اول است و اولین روزهاییست که کتاب شکوه یاس ما که خطبه فدک در آمده، میخواهیم راجع به 4 موضوع صحبت کنیم. یکی راجع به فضائل حضرت زهرا، یکی راجع به تاریخ اتفاق فدک، یکی راجع به شرح خطبه فدک، یکی راجع به مقایسه بین فدک و قدیر. اصلا کلن اینو خدمت دوستان یک کمی خصوصی و صمیمی عرض میکنم، هم به آقایان هم به بانوان. از تاریخ 29 روز و 1 ماه و 10 سال قبل که ما توفیق پیدا کردیم درباره خطبه قدیر یک کارهای کوچیکی انجام بدیم، نوعاً بزرگان و دوستان و اهل دغدغه دینی به ما پیشنهاد کردن که راجع به خطبه فدک هم کار فرهنگی انجام بدیم. من خودم سلیقه‌ام این نیست که انسان در آن واحد چند تا کار مخصوصاً فرهنگی و تخصصی انجام بده و الا موفق نمیشه. انسان اگر تخصصی کار کنه، هم در بیزنس، هم در تحصیل علم، هم در کار دینی، هم در کار تولیدی موفق میشه. همیشه در طول تاریخ متخصصین موفق بودن و کارشون به نتیجه رسید. به لطف امیرالمؤمنین و به امضای امام عصر ارواحنا فداه و عنایات خاصه الهی، ما 9 سال در کار خطابه قدیر یک کارهای کوچیکی کردیم. من و دوستانم ناموفق نبودیم، لذا از اولین روز سال 10 یعنی 25 ده 91 شروع کردیم به کار خطبه فدک. خدا به ما توفیق داد به ترجمه، انتخاب لغات، نوشتن مقدمه و شرحهایی که در جلسات خصوصی داشتیم. امروز الان نزدیکهای از نظر خودمون قله هستیم، چون حدود 1000 جلسه خصوصی از 10 دقیقه تا 30 دقیقه در تخصصهای خطبه فدک صحبت کردیم. در 20 سال پیش که هنوز من خطبه قدیر رو شروع نکرده بودم، حدود 200 جلسه در شرح خطبه فدک صحبت کرده بودیم. اون داره کتاب میشه و انشالله که بتونیم در این باره یک قدم کوچکی به اندازه یک تبسم حضرت زهرا سلام الله علیها یه قدمی برداریم. و اونا خیلی خانواده کریمی هستن و کوچکترین کارها را هم از من بیمقدار و از شما جوانان و پسران و دختران با صفا انشاءالله میپذیرن. من به عنوان تیمن و تبرک یک جمله فقط از خطبه فدک رو میخونم، بعد عرایز دیشبم رو دنبال میکنم. لما اجمع ابو بکر علی منع فاطمه فدکم و صرف عاملها منها و بلغها ذالک لافت خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها تجر ادراعها تتع زیولها ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله. موقعی که تصمیم گرفت ابو بکر که از فاطمه فدک را بگیرد، عامل حضرت زهرا را از فدک بیرون کرد و این خبر به حضرت زهرا رسید، مقنعه را به سرش گرفت و خود را در میان چادر سراسری پوشانید. دقیق دارم ترجمه میکنم، و لاست خمارها و اشتملت به جلبابها. جلباب یعنی چادر و لباس سراسری از سر تا پا. و اشتملت به جلبابها، خودشو در میان چادر سراسری پیچید. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، در میان عده‌ای از زنان و خدمتگزاران حرکت کرد. تجر ادراعها، لباس سراسریش روی زمین میکشید. تتع زیولها، گاهی به زیر پایش گیر میکرد از شدت مصیبت زدگی. ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله، راه رفتنش از راه رفتن رسول خدا چیزی کم نداشت. ما در به مناسبت ایام فاطمیه و نوروز که عقیده شخصی و تجربه گذشته ما این است که در ایام نوروز دیگران برای هدم و هضم تشیع خیلی کار میکنن، خیلی. یه عده از جوانایی که دور بر ما هستن، ما کاری که نمیتونیم انجام بدیم، صحبت کردن که تذکراتی در این چند شبی که در فاطمیه اول و دوم داریم انشاءالله تذکراتی بدن. اللهم صل علی فاطمه و علیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. این سه شب رو اختصاص دادم به این که یک کمی حضرت زهرا رو بشناسیم. شناخت‌ها یا از بالا به پایین یا از پایین به بالاست. یعنی ما حرکت می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم، کار دانشگاهی می‌کنیم، کار حوزه‌ای می‌کنیم برای اینکه مطلبی رو بشناسیم. یا می‌ریم در کلاس آمادگی پیدا می‌کنیم، کاملاً می‌شیم گوش، با ادب به استاد می‌گیم به ما آموزش بده. آموزش استاد به ما شناخت از بالا به پایینه. این که ما خودمون بدون استاد بریم یاد بگیریم یا مقدمات رو جور کنیم، شناخت از پایین به بالاست. مسائل دینی، حلقات شناخت دین، اصلش از بالا به پایینه. لذا در دوران غیبت به خدا میگیم اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. شناخت حضرت زهرا رو، خطیب فدک رو بشناسیم. چند راه برای شناختن ایشون هست. یکی اینکه خود فدک رو مطالعه کنیم، دقت کنیم. دانشمندان این کارو کردن، از سنی و شیعه، مخصوصا خطبه فدک رو سنی ها هم مورد مداقه قرار دادن در طول تاریخ، چون حساسیت شیعه در طول تاریخ نسبت به خطبه فدک، میخوام بگم با توجه به این 10 سال و 1 ماه و 29 روزی که ما کار میکنیم، حساسیت شیعیان نسبت به خطبه فدک بیشتر از خطبه قدیر بوده در طول تاریخ. زمانهایی بوده در زمان خلفای بنی عباس به خصوص، که شیعه ها بچه هاشون رو وادار میکردن به حفظ و جزء مهریه دخترانشون خطبه فدک و حفظ خطبه فدک و تدریس خطبه فدک رو قرار میدادن. این که من هم از 7-8-10 سال پیش هر کسی که میخواد من عقدشو بخونم میگم شرطم اینه که مهریت خطبه فدک هم خطبه قدیر هم در کنار قرآن کریم باشه، از اونها یاد گرفتم. شناخت خطبه فدک و از طریق خطبه فدک حضرت زهرا رو یه شناخت معمولی است، از معلول به علت، از اثر پی به مؤثر، از حادث به محدث، و اینا دیگه در منطق و فلسفه و اینها جریان داره که من نمیخوام با اصطلاحات اونجوری صحبت کنم. این همه روایات درجه یک داریم به ما میفهمونه. یک شناخت اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها رو از بالا بشناسیم. اول دعا کنیم بگیم اللهم عرفنی حجتک، چون حضرت زهرا حجتن، درست امام نیستن، درست پیغمبر نیستن، اما حجت هستن و زیربنای حجتها هستن، فونداسیون حجتها هستن، مرجع معصومین هستن. لغتایی که انتخاب میکنم یک کمی دقت میکنم. حضرت زهرا مرجع، مأخذ، ریفرنس، مأوای، پناهگاه حجتها هستن. از لغت ام الائمه نقبا همه این واژه هایی که عرض کردم در میاد و حضرت زهرا ام الائمه نقبا هستند و امام زمان ارواحنا فداه که ما امام زمان ما هستند و در زمان غیبت ایشون زندگی میکنیم. یه جمله دارن راجع به حضرت زهرا در توقیعاتشون که خیلی جالبه. شما بچه ها، جوان ها، دختران و پسران بدانید، بزرگتراتون میدونن که برنامه حکومت امام عصر علیه السلام یه برنامه جهانی، ساینتیستی و علمی، عقلانی و معنوی و قرآنی و اسلامی است. میگم در انتخاب واژه ها دقت میکنم که اینا رو میگم. امام زمان علیه السلام از نظر فضیلت از امام حسن و امام حسین بالاتر نیستن و از حضرت زهرا پایینترن، اما برنامهشون برنامه خاص منحصر به فرده. یعنی هیچ کدوم از پیامبران و هیچ کدوم از ائمه مأمور به تشکیل حکومت واحد جهانی در کره زمین نیستن و تمام ادیان که اومدن وعده دادن به حکومت امام زمان ارواحنا فدا. دقت کنید، حالا اینا به عنوان مقدمه گفتم که درباره حضرت زهرا حضرت چی میفرمان. و فی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوتون حسنه، در زندگی دختر رسول خدا برای من حجت و تشکیل دهنده حکومت جهان، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا بعد ما ملعت ظلما و جورا، برای من که مأمور تشکیل حکومت استثنایی جهانی هستم در زندگی دختر رسول خدا الگوی زیبایی هست. واژه ها که به کار میرن، صفت ها که به کار میرن، جایگاه خودشون رو حفظ کردن. اینجا حضرت امام زمان علیه السلام نفرمودن و فی امی فاطمه الزهرا، فرمودن و فی ابنت رسول الله، نگفتن و فی ابنت نبی الله، نگفتن در مادرم، نگفتن دختر، عرض کنم خدمت شما که پدر بزرگم، گفتن چی؟ و فی ابنت رسول الله، یعنی به 2 تا فاکتور تکیه کردن، حساسیت نشون دادن، بولد کردن، هایلایت کردن. یکی واژه ابنت رسول الله، ابنه دختر، رسول الله میتونستم بگم و به ابنت محمد توجه داشته باشی. پیغمبر چند تا شنل دارن، شنل مبشر، شنل نذیر، شنل سراج، شنل نبوت، شنل حبیب اللهی، شنل رحمت للعالمین. یه شنل دارن از تمام شنل ها عام‌تر و عمومی‌تر و بزرگتره، فراگیرتره. یعنی همه اینا مقدم است برای اینکه اون کار پیغمبر انجام بدن. اون شنل چیه؟ رسالت الهی. وقتی خدا به پیغمبر میخواد یه مأموریت خیلی بزرگی میده بده، با این شنل صدا میکنه، میگه این شنل تو بپوش. یا ایها الرسول، یا ایها الرسول، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، در خطبه قدیر هست فی علی. در قرآن حدود 19 تا آیه داریم به این مضمون. و ما علی الرسول الا البلاغ. الرسول، پیغمبر شنل نبوت داره، شنل حبیب اللهی داره، شنل عبودیت داره. مثلا اون شب میخواستن دور از چشم نامحرمان پیغمبر رو خدا ببره یه جاهایی، فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. شب خواست ببره. گفت یکی پرسید از بیچاره مجنون، که ای از عشق لیلا گشت دلخون، به شب میلت فزون تر هست یا روز؟ بگفتا گرچه روز است عالم افروز، ولیکن با شبم میل است خیلی، که لیل است و بود هم نام لیلی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. بعضی وقتا این بچه‌ها به ما زنگ میزنن میگن استخاره کن. وقتی این استخاره میاد این آیه، گاهی الفاظی آدم حالا من حیث لا یشعر بنده میگم که کار تو یواشکی انجام بده، از دستت میقاپن. چشم نامحرمان بهش دوخته شده. پیغمبر اکرم با شنل عبودیت رفت معراج، نذاشت کسی بفهمه. بعد کجا رفت؟ دیستینیشنش، هدفش اول کجا بود؟ من المبدأش، بعد مقصدش، من المسجد، از مسجد حرکت کرد. یعنی آسانسورش از مسجد حرکت کرد. کدوم مسجد؟ الحرام، یعنی نامحرمه، هر کسی نمیتونه ببینه. من المسجد الحرام، جای بندگی و سجدگاه، گاهی که برای هر کسی حلال نیست. خودش شنل بندگی تنش کرده، شبم حرکت کرده، مبدأش هم المسجد بوده، یعنی اونجاهایی که سجدگاه خاصه، الحرام هم بوده. الحرام یعنی سجدگاهی که همه نمیتونن اونجا وارد بشن، حریم داره. لذا برای مسجد الحرام رفتن باید محرم شد. محرم یعنی رعایت حرمتشو باید داشته باشه. لذا باید اونجاها در میقات آدم چی بشه؟ لباس احرام بپوشه. لباس احرام وقت کجا میخواد بره؟ ایستگاه اولش. وقتی میخواست تیک آف بکنه از مسجد الحرام حرکت کرد. بقیه آیه چیه؟ الى المسجد الاقصى. من کاری ندارم یه جای اسمش مسجد اقصا است. معنای مسجد اقصا یعنی سجدگاه اوج. اقصا با صاد الف قاف یعنی بالاتر. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. اینجا تمرین کرده، بعد یه مرتبه سبحان الذی اسرا. اسرا یعنی خودش رفته؟ نه، خدا برده. راننده این ماشین و آسانسور و این هواپیما و فضاپیما خود خدا بوده، با لباس، با شنل عبودیت. شنل عبودیت اولین شنل پیغمبره. لذا هر کس مسلمانه وقتی ارتباط برقرار میکنه، خدا وقتی گوشی رو ور میداره باید یه جمله بگه. با چی خدا گوشی رو ور میداره؟ دو رکعت نماز میخونیم، بعد میگیم اشهد ان لا اله الا الله در تشهد، و اشهد ان محمدن عبده و رسول. یه جمله رو گفتم، بعضی جاها گفتم میترسم هم که خیلی بگم، چون مثلا یه تیغ دولبه است. این رو از با بزرگی فرصت نکردم، اساتیدم نوعاً از دنیا رفتن، با بزرگان دیگه هم فرصت نکردم بپرسم که این جمله که میگم خوبه یا نه. این جمله رو میگم که در طول تاریخ تمامی پیامبران و بعضی از اوصیای پیامبران مثل خود امیرالمومنین یه عده‌ای به انحراف به خداییشون قائل شدن. یه تعالی اللهی هم دیگه عیسی رو پسر خدا میدونن، موسی رو نمیدونم با خدا متحد میدونن، عزیر رو پسر خدا میدونن. بله، اما تا حالا در این 1448 سال پیش تا حالا هیچ گروهی فرقه ای پیدا نشده که پیغمبر اسلام رو خدا بدون. خیلی عجیبه ها اینا. این یه دفعه به ذهن من رسید، بعد تو کتاب ها اینا دیدم هیچ جا فرقه ای ما نداریم که این فرقه قائل به الوهیت خدا بشن. شاید اینه که میترسم بگم، میگم از این جهته، نمیخوام بگم پیغمبران دیگه کوتاهی کردن، اما شاید به خاطر این بوده که در دین اسلام و برای پیغمبر اسلام بزرگترین شنلشون و فونداسیون کاخ مذهبشون عبودیته. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبد خداست و رسول خداست. الرسول عمومی ترین شنل پیغمبره، یعنی پیغمبر از اون موقعی که مبعوث میشه در حین مبعوث شدن میشه نبی. اما وقتی میگن که برو یا ایها المدثر قم فانذر، پاشو انذار کن، میشه رسول، یعنی شنل نبوت تو، میدونی که نبی هستی. روایات ما داریم نشون میده پیغمبر از 37 سالگی میدونسته که پیغمبره، چون یه کارهای خاصی انجام میداد، ولی در 40 سالگی رسما شد رسول و نبی. این الرسول یا ایها الرسول بلغ ما انزله. چی میخوام بگم؟ ببین امام زمان علیه السلام تو توقیع چقدر دقیق حرف زدن، و فی ابنت رسول الله، نگفتن و فی ابنت عبدالله، نگفتن و فی ابنت نبی الله، حبیب الله، بشیر الله، نذیر الله، گفتن چی؟ رسول الله. لی اسوتون حسنه، یعنی رنگ پذیری من در حکومتم مربوط به رسالت پیغمبره. لذا در قرآن راجع به امام زمان داریم که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، بعدش چیه؟ لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافر. وقت امام زمان علیه السلام که زبانش زبان وحیه، درباره حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، الگوی عملی من در حکومت جهانی خودم کسیست که دختر رسول الله. جملات عجیبی داره. حالا در طول زمان اگه عقلم برسه، شعورم برسه، توفیقشو داشته باشم، خود خانم کمک کنن و واقعا کمک میکنن، این نکته هایی رو که از اساتیدم یا از روایات، البته اونام از روایات احادیث یاد گرفتن، خدمتتون عرضه خواهم کرد. دیشب دو تا حدیث خوندم. حدیث سوم رو که داشتم میخوندم به اصطلاح دیگه فرصت تمام شد، نتونستم. به یه نکته ای مدت هاست که به اصطلاح توی همین مطالعات کوچیک و بحثای کوچیک در استفاده از اساتید به یه نکته هایی رسیدم، اخیرا بهش بیشتر تأکید میکنم، و اون اینه ادبیات قرآن و دین خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. ادبیات دین خیلی دقیقه. و ما هم خدا رحمت کنه اساتیدی داشتم که در حدیث شناسی پیششون یه به اصطلاح شکسته بسته ما یاد گرفتیم، اونا استاد بزرگ بودن، ما شکسته بسته یاد میگرفتیم، میگفتن سعی کنید اصطلاحات اسلامی رو کنار نگذارید. اول انقلاب خیلی معروف شده بود، میگفتن روحانیت مرتجع، روحانیت مترقی. ایشون تو کلاسای درسشون سیدی بود رحمت الله علیه و کتابهایی داره، میفرمود که این روحانیت مترقی و مرتجع اصطلاح مارکسیست هست و هم دارم هست، مترقی و مرتجع. اصلا لغت روحانیت هم مال مسیحی هست. چرا با آخوندان میگین روحانی؟ بگین ملا. ایشون برای اینکه روحانی یعنی با جسم و دنیا کاری نداره. و در دین اسلام یه روایتی هست مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نقل کرده، خیلی جالبه. لیس منا من ترک الدنیا للآخره و لیس منا من ترک الآخره للدنیا. خیلی عجیبه. در فرهنگ دین اسلام و دین اسلام امیرالمؤمنین، الدنیا مزرعه الآخره، مزرعه است. مزرعه یعنی باید در دنیا بکاریم، در اونجا درو کنیم. روحانی یعنی و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، یعنی رهبانیت را، گوشه نشینی رو، غار نشینی رو، عبادتهای فردی اونجوری رو که جامعه رو ترک کنن برن، این بدعت مسیحیته و خیلی بدعتهای دیگه دارن، یکی از بدعتهای بزرگشونه. ببینید واژه ها خیلی مهمه، توی واژه ها بسیار دقت کنیم و سعی کنیم که اصطلاحات رو اصطلاحات اسلامی. یکی از این واژه های خیلی مبتذل که امروز به اصطلاح رسم شده، افراد به هم دیگه میرسن، حالا خصوصی صبح بخیر، خسته نباشین، تک دیزی، یعنی چی اینا؟ من مقیدم، هر جا هر کس بگه خسته نباشین میگم سلام علیکم. حتی بعضی هم میگن سلام عرض کردم. سلام عرض کردم چی؟ سلام علیکم، السلام علیک. سلام اسم خداست. در سوره حشر یکی از اسمهایی که برای خدا داره السلام المؤمن المهیمن. چرا سلام نگیم؟ و در واژه سلامهای بین المللی خواهش میکنم اونایی که زبانهای مختلف بلدن واژه های سلام رو بیارن. کاملتر و جامعتر از سلام اسلامی پیدا نمیکنید. بعد اینکه السلام علیک یعنی خدا تو رو حفظ کنه، السلام علیک یعنی از جانب من در رفاه و آسایش هستی، السلام علیک یعنی دستا بالا من تسلیم شما هستم، السلام علیک یعنی الان دوره صلح صفای باز. خیلی معنا داره. خدا رحمت کنه بزرگان ما، مرحوم ثقفی تهرانی در شرح زیارت عاشورا که به اصطلاح دو جلد کتاب نوشته و من از اون کتاب در شرح زیارت عاشورا خیلی بهره ها بردم، روی معنای السلام چندین صفحه صحبت کرده. واژه ها بسیار مهمه. یکی از اون واژه هایی که خیلی معجزه است در اسلام واژه مردنه. لغت مردن واژهش تو قرآن روایت چیه؟ وفات و نه فوت. فوت نیست. نگیم فلانی، تعجب میکنم گاهی میبینم کسان باسواد میگن فلانی فوت کرد. فوت نداریم، فاته یعنی تموم شده، اما وفات داریم. الذين تتوفاهم الملائكه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفات، وفات یه لغت در قرآن به کار برده شده برای مردن، موت به کار برده شده، منتها میگن موت وفات است. در آیه قرآن داریم که کسانی را که خدا میخواهد بمیراند وفاتشون میده. وفات و ابراهیم الذي وفى، فلانه آدم با وفاست که تو این زمان خیلی کم پیدا میشه. در مقابل وفا جفاست. وفا یعنی کامل کردن عشق و محبت، کامل کردن یک کار رو میگن وفا. اون وقت وفات درباره حضرت عیسی علیه السلام داریم که خدا ان الله متوفیک و رافعک الی، متوفیک، خدا حضرت عیسی رو وفات داده. وفات داده یعنی گرفته کامل برده در آسمان چهارم. از نظر اعتقادات شیعه هست. فکر میکنم مثلا 20 سالم بود، خیلی جوان بود، 19 سالم بود، تو مدرسه مروی عرض کنیم که درس میخوندم و در خدمت اساتیدمون کارهای دینی میکردیم. یه روز دیدم که یه جوانی وارد شد در اتاق منو زد، گفت اتاق آقای حسینی؟ گفتم بله بفرمایید. شما؟ گفت من منصورم. گفتم فامیلت؟ گفت یوحنا. گفتم بفرمایید. فهمیدم مسیحیه. گفتم که چیکار داری با من؟ گفت من دبیرستان میرم، درس عربیم ضعیفه، خونم نم خیابان کاخه، اومده بود تو مدرسه مروی ناصر خسرو. به من گفتن که بیام یه معلم بگیرم از طلبه ها که درسمو تقویت کنه. از مدرسه که اومدم تو بدون این که کسی بپرسم از چیه، تا گفتم من دنبال یه معلم میگردم، گفتم برو حجره فلانی. ما هم دیگه منتظر همچه مشتری های بودیم. اینها ارمنی های ارمنستان بودن و اصلشون هم فرانسوی بود. اسم پدرشون ژان یوحنه بود. ما با اینا درس میدادیم عربی. دو تا برادر بودن، یکی فردریک یوحنا، یکی منصور یوحنا، یکی کلاس سوم بود، یکی چهارم. اون نظام قدیم عربی درس میدادیم، بعدم دیگه کارهای خودمونم میکردیم. یه روز پدرشون گفته بود که من میخوام فلانی رو ببینم. خیلی این خاطره جالبه. من وقتی وارد شدم خیلی مؤدب بودن، هیچ وقتم مادرشون رو ندیدم. مادرشون تو طبقه پایین آرایشگاه زنانه داشت، اما چون بی حجاب بود، قبل از انقلاب بود، هیچ وقت نیامد پیش من از ادبش. یه روز گفتن که پدرمون میخواد شما رو ببینه. گفتم باش. خلاصه بعد از چند دقیقه اومدم، نشست تو سلام علیک کرد، دو تا قصه صحبت به من کرد. گفت شما چرا خونه ما چایی نمیخورید؟ ما کارگری که براتون چای میریزه مسلمانه. من عذرخواهی کردم و دیگه از اون بعد چای خوردم. سوال دومی کرد، گفت شنیدم در قرآن کریم شما حضرت عیسی رو زنده میدونید و نه مسلوب. گفتم بله، همونجا خوندم براش. و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم ولکن الله رفعه الله الیه. خدا او رو بالا برده. این بالا بردن رو خدا میگه متوفی، یعنی کامل گرفتن. مرگ در اصطلاح دینی توفی است. متوفی یعنی خدا، متوفا یعنی کسی که روحش رو گرفته، جسمش رو رها کرده، روحش رو کامل گرفته، زنده است. یعنی آقایان فلاسفه زحمت کشیدن، مثلا کلی دلائل، 101 دلائل آوردن برای تجرد نفس ناطقه و روح انسان. قرآن کریم با واژه توفی و متوفی که خدا رحمت کنه، مرحوم بلاغی در تفسیر آلاء الرحمن مفصل یه مقاله نوشته، منم اون مقاله رو ترجمه کردم، تو کتاب 17 گفتارمون هست، از اونجا یاد گرفتم. مفصل راجع به توفی صحبت کرد در قرآن. توفی یعنی روح انسان مجرده و مادی نیست، نفس ناطقه انسان مجرده و مادی نیست. میخوام اینو خدمتتون بگم آقایان و بانوان، واژه ها در قرآن و در اصطلاحات اسلامی حرف میزنم. اینو برای چی گفتم که خودش به اصطلاح مطالب مهمی بود؟ روایت در این الکوثر که یک کتاب 7 جلدی است، در واقع به اصطلاح دارت المعارفی که درباره حضرت زهرا نوشته شده، در پایان جلد اولش داره که عنوان اینه: سقف خانه فاطمه عرش رب العالمین است. خیلی حدیثش جالبه. اجلان سکونی میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام که میفرمود بیت علی و فاطمه من حجرت رسول الله. این دو جمله رو خوندیم، وقت نشد. پس خانه علی و فاطمه جزء جای زندگی رسول خداست. عرض کنم که یه نکته ای رو به جوانان امروز میگم، نمیخوام بگم که همه چیز را ما میفهمیم و توجیه فیزیکال داره، شیمیستی داره، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم که در دنیای که ما زندگی میکنیم، فیزیک و متافیزیک دست در دست هم، در آغوش هم هستن. یعنی هر کجای عالم فیزیک رو شما یه میخ بکوبید سوراخ کنی، در عمق بسیار کم میرسه به عالم متافیزیک. برای اینکه بچه ها بفهمن عذرخواهی میکنم از بزرگترها، واقعا عذرخواهی میکنم. من اینجوری گفتم، گفتم چهار جهان: عالم رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ و عالم آخرت. حالا عالم الستوینا رو فعلا نمیگم. این چهار عالم مثل چهار تا توپی هستن که تو هم هستن. از هر کدوم از توپا شما یک روزنه ایجاد کنید، به اون عالم میرسید. لذا ما همینجا که هستیم الان، همینجا که من هستم، اگر خدا جان منو بگیره منتقل میشم به عالم برزخ. همین جایی که هستم، بدنم اگه اینجا دفن بشه، در روز حشر منتقل میشیم به عالم قیامت. همینجا اگر مادر من رو همین نقطه منو زاونده باشه، از عالم رحم اومدم عالم دنیا. این خیلی مهمه. و اینکه انسان کجا زندگی کنه از نظر فیزیکی خیلی مهمه. امروز هم یه چیزایی میگن که مثلا دکتر دن انرژی درمانی میکنه، البته غیر از این عرفان کیهانی هایی که سر تا پای حرفاشون دروغه و خیلی مراقب باشید و مواظب باشید، اونا رو نمیگم. اما خود دکتر دن که انرژی درمانی رو تأسیس کرده، انرژی درمانی یه مسئله حقیقی است. اما اینا این مسئله حقیقی رو گره دادن به مسائل عرفانی فقط هم برای نفی تشیع، چون هیچ کدوم از کتاباشون و جزوه هاشون و نواراشون که من دیدم و در جریان هستم صحبتی از اهل بیت و پیغمبر نیست، فقط میگن خدا، اونم دیگه یدک میکشن. میخوام اینو بگم که مسائل فیزیکی عنوان مسائل متافیزیکی است، تأثیر فیزیک در متافیزیک و متافیزیک در فیزیک، یعنی روح در جسم و جسم در روح. لذا عناوین دین خیلی مهمه. بیت علی و فاطمه من حجرت رسول الله، این خیلی خودش مهمه، جایی که اینا زندگی میکنن. زندگی فاطمه و علی علیه السلام تا موقعی که پیغمبر بود کجا بود؟ در مسجد. همه درا بسته شد، اونا حق داشتن که خونهشون تو مسجد باشه. این و سقف و بیتهم عرش و رب العالم، سقف خونهشون عرش خدا بود. عرش چیه؟ عرش هم اونجاست که خدا برش مستولی حکومت میکنه. یعنی چی عرش خداست؟ یعنی سر که بالا میکنن به سوی خدا نگاه میکنن، نه اینکه خدا جسم بالاست، در حکومت خدا و ولایت خدا نگاه میکنن. سقف بیتشون یعنی وقتی نگاه میکنن به بالا، اونی که سایه میفکنه عرش خداست. عرش خدا چه خصوصیتی داره؟ مثلا دو بار ایزوله شده، ایزوگام شده، اسفالت شده، موزاییک شده؟ نه، خاصیتش اینه که الرحمن و علی العرش استوا، خداوند متعال بر عرش حکومت میکنه. بر عرش حکومت میکنه یعنی چی؟ یعنی عرش جز حکومت خدا چیزی دیگری نداره. وقتی جز حکومت خدا اینجوری نداره، زیر این عرش کیا زندگی میکنن؟ عبدها. عبودیت چیه؟ العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. عبودیت یه گوهریست که تار و پودش و اساسش و استراکچرش حکومت خداست، حکومت ربوبیت خداست. یعنی هر کجای خانه علی و فاطمه که نگاه میکنی حکومت خداست. یه جایی نیست که یه کارگر، یه بچه، یه نقاش، یه سنگتراش، یه نمیدونم مبلساز در اونجا دخالت کنه که بدون حکومت خدا باشه. هرچی وسائل در بیت علی و فاطمه هست، این حکومت خداست. در ذره ذره ربوبیت خدا در اینجا حاکم است. و فی قعر بیوتهم، جالبه، سقف خونهشون عرش خداست که خدا حکومت میکنه. و فی قعر بیوتهم، در عمق خونهشون فرجتون مکشوتتون، مکشوته با تای دسته داره به معنی کنار رفته، پرده کنار رفته، دیوار شکسته. در تو و قعر منزلشون یک پنجره ایست الالعرش، که وقتی جلوی پنجره نگاه میکنن عرش رو نگاه میکنن. معراج الوحی، عرش کجاست؟ معراج وحیه، یعنی وحی میخواد بشه، از این پنجره وحی میشه در خانهشون. دقت بفرمایید. و الملائکه تو تنزل علیهم بالوحی صباحاً و مساءً، فرشتگان صبح و شب از این پنجره که مکشوته هست به عرش پنجره داره وارد خانه علی و فاطمه میشن. فقط صبح و شب میان؟ روز دو بار؟ امام باقر علیه السلام میفرماید و فی کل ساعت و طرفت عین، در هر ساعت و در هر چشم به هم زدن فرشتگان نازل میشن. و الملائکت لا ینقطع فوجهم، گروه های فرشتگان بریده نمیشن، تمام نمیشن. فوجون ینزل و فوجون یسعد، گروهی مرتب وارد منزل علی و فاطمه میشن و گروهی مرتب از منزل علی و فاطمه میرن بالا. فوجون ینزل و فوجون یسعد. و ان الله تبارک و تعالی کشت لابراهیم ان السماوات حتی ابصر العرش و زاد الله فی قوت ناظره. دقت بفرمایید، خداوند متعال یک بار برای ابراهیم پنجره آسمان ها و زمین ها را باز کرد تا اینکه عرش را دید و خدا نیروی دیدگاهش رو، چشمش رو زیاد کرد. و ان الله زاد فی قوت ناظرت محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیه و کانوا یبصرون العرش. اینا مرتب عرشو میبینن. عرشو میبینن یعنی محل حکومت خدا، جایگاه حکومت خدا، یعنی با حکومت خدا زندگی میکنن، لحظه لحظه به یاد حکومت خدا هستن. ولا یجدون لبیوتهم سقفا غیر العرش، غیر از عرش خونشون سقف دیگری نمیبینن. فبیوتهم مسقفتون به عرش ال... اسم خدا رو میبره. کدوم اسم رو ببره خوبه؟ شنل الرحمن. فبیوتهم مسقفتون به عرش الرحمن، خانه‌هاشون سقفش جای تخت خدای الرحمنه. بچه ها میدونید خدای الرحمن با خدای الرحیم چه فرق داره؟ خدای الرحمن به کافر و به مسلمان و به مؤمن و به بد و به خوب رحم میکنه، روزی میده، چشم میده، سرمایه میده، زندگی میده، این الرحمنه. الرحیم به مؤمنین خاص محبت خاص داره. سقف خانه پیغمبر و فاطمه و علی جای تخت خدای الرحمنه، فرشتگان میرن و میان، لذا لحظه لحظه در خانه فاطمه و علی رحمته. کدوم آیه رو بخونم؟ و ما ارسلنا که الا رحمتم للعالمین. و تجسم زندگی فاطمه و علی علیهم السلام رحمت بوده، لذا حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی کم شده حضرت زهرا نفرین کنن، امیرالمومنین خیلی کم شده نفرین کنن، بیشتر دعا کردن. ببین به کجا رسیده که حضرت زهرا فرمود من حاضر نیستم اونا به عیادت من بیان، من دیگه با اونا حرف نمیزنم، حتی القلا تا خدا را ببینم، با اینکه اینا سقف خونه شون رحمته. بعد میفرماید که و معارج و معراج ملائکه، سقف خانه اینها جایگاه عروج فرشتگان و روح است، و روح فوج بعد فوج لن قطاع لهم، جملات امام باقر علیه السلام. و ما من بیت و هیچ خانه ای نیست من بیوت الائمه منا الا و فیه معراج الملائکه. حضرت باقر میفرماد تمام خونه های خاندان ما اهل بیت محل عروج و نزول فرشتگانه. یا ابا جعفر ممکن یه آیه بخونید برای این کارتون دلیل بیاری؟ بله، لقول الله تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتا مطلع الفجر. بعد قال قلت من کل امر، راوی اجلان سکونیه، میگه به حضرت باقر عرض کردم که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، یا به کل امر همه کارا رو برای اینا میارن. قال قلت من کل امر، قال به کل امر، همه فرمان ها رو میارن، همه حرفو برای ما میارن. قلت حاضر تنزیل، گفتم اینایی که میگن از قرآن تنزیل است یا تعویل است؟ تعویل یعنی بطون آیات، تنزیل یعنی متن آیه، تکست آیه، تکست آیه و متن آیه اینو میرسونه که فرشتگان بر اهل بیت نازل میشن. قلت حاضر تنزیل، اینایی که گفتی راجب نزول فرشتگان بر اهل بیت اینا تنزیل است یا تعویل است؟ قال نعم، حضرت فرمود بله اینها تنزیل است.